بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان و امیدوارم که انشاءالله حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. عرض کنم خدمت شما که در سومین جلسه بحث خودمون امروز انشاءالله به این نکته خواهیم پرداخت که چرا قاریان مصری تا الان بهترین تلاوت ها رو داشتند و رقبای کمتری در جهان اسلام داشتند. به این نکته ها خواهیم پرداخت که خب ممکنه بعضیاشو خود شما بدونید و براتون تکراری باشه و بعضی از اونها رو تا حالا بهش فکر نکرده باشید. بشنویم قطعه از تلاوت قرآن قاریان مصر رو تا ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
عرض کنم خدمت شما که در روایات هست که از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام سوال شد که چه کسی بهتر از همه قرآن میخونه. ایشون فرمودند کسی که وقتی قرآن میخونه در صورتش خشیت رو ببینی. این نکته همیشه باید مد نظر ما باشه. این که ما میگیم قاریان مصری بهتر از قرآن کشورهای دیگر اسلامی میخونند از این نظر نیست، یعنی واقعا نمیخوام بگم همشون در خوندنشون خشیت دارن. خب تیپ قدیمی هاشون این نکته توشون بیشتر به چشم میخوره، هرچند ما چهره ای از اونا ندیدیم، ولی حالت خشیت و حالت تحزین در تلاوت قدماشون بیشتر شنیده میشه. عرض کنم خدمت شما که سوال ما این هست که چرا قاریان مصری از قراء دیگر کشورهای اسلامی بهتر قرآن میخونن. دلایل زیادی داره. یک، اینکه اولا اونها زبان مادریشون زبان عربی است و زبان قرآن. خب چه فایده‌ای داره اینکه زبان کسی زبان عربی باشه؟ اونها وقتی که میخوان قرآن بخونن چند تفاوت داره خوندنشون با ما. یک، این که با همون حالتی که همیشه صحبت میکردن میخونن، یعنی حالت موسیقایی صوت هر قومی تقریبا ارتباط مستقیم داره با حالت گویششون، یعنی گویش یک فارس زبان یک حالت خاصی داره که گویش یک عرب مصر یک حالت دیگر. و وقتی که ما یا هر قاری از هر کشور دیگه‌ای میخواد مثلا قرآن بخونه که مدل تلاوتش تلاوت قاریان مصری است، خود به خود باید یک تغییر اندکی در حالت صوت خودش ایجاد بکنه که این خود به خود یه مقدار براش مشکل ایجاد میکنه و از کیفیت به اصطلاح 100% صداش یه مقدار کاسته میشه. یه قاری مصری چون همیشه با اون حال و هوا با اون شکل حرف میزنه توی خوندن دوچار دوگانگی نمیشه، یعنی انگار داره آهنگین حرف میزنه، یه مقدار از آهنگی غنی‌تر حرف زدنش، اینقدر براش تفاوت داره. حالا الا اینکه گاهی هم توی پرده‌های بالاتر میخونه که تو صحبت همیشگیش این نیست، درسته. اما مثلا به عنوان مثال استاد منشاوی وقتی که شروع میکنه واقعا انگار داره صحبت معمولی میکنه، تو هیچ کجای خوندنش تکلف نیست، دوگانگی نیست، ولی ما وقتی که میخونیم من الان دارم اینجوری صحبت میکنم برای شما، اگه بخوام بخونم نمیتونم همینجوری که دارم برای شما صحبت میکنم بخونم، باید یک تفاوت کوچیکی توی خوندنم و صحبت کردنم قائل بشم، چون من فارسی حرف میزنم و میخوام عربی مصری بخونم، حتی نمیخوام عربی عراقی بخونم. اینه که به هر حال یک دوگانگی در صوت ایجاد میشه که در قرآن مصری اینطور نیست. دوم این که حالت صداشون هم عربیه، یعنی اونها نمیخوان یک تغییر اساسی توی حالتهای صداشون بدن. البته شاید شما الان فکر کنید که این دوتا یکیه، نه، اون حالت طبیعی صداشون بود، یعنی خروج طبیعی صداشون از حنجره. دومی حالتی که بر اون اضافه میکنند، یعنی تنینی که به صداشون میدن، زیباسازی صوتشون. این هم براشون راحت تره. چرا؟ چون از صوت طبیعی خودشون استفاده میکنن و دوگانگی صوتی ندارن، لذا بهتر میتونن به اون صدا حالت بدن. حالتهایی که اگر بخوام اشاره بکنم، بیشترش توی خوندنهای استاد منشاوی شنیده میشه، در صدای استاد قلوش خیلی شنیده میشه، در صدای عبدالباسط در برخی از قسمتاش خیلی قشنگ شنیده میشه این زیبایی سازی ها و نمونه های دیگه. حالا قطعه ای رو بشنویم تا ادامه بحث. عرض کنم خدمت شما که الان شنیدید صدای استاد منشاوی از سوره مبارکه انشقاق تلاوت داشتند. ببینید توی صدای ایشون یک حالت حزن نیست. این حالت حزن ذاتی صداشون نیست، یعنی ذاتی صدای گویشیشون نیست، ذاتی صدای حرف زدنشون نیست. این رو درش ایجاد میکنن. منظور من از حالت صدای عربی اونها حالت حزنی که اعراب به صداشون میدن و حالتی که صداشون رو زیباتر میکنن، که در خوندن بیشتر استفاده میکنن. به عنوان مثال شما وقتی که صدای استاد شهاد رو در تلاوت تحقیق میشنوید میبینید که خیلی زیبا شده، ولی وقتی که صدای همین استاد رو در ترتیل میشنوید، یعنی زیبا صداش رو تولید نکرده، خام صداش رو تولید کرده، این تفاوت رو پیدا میکنید. اما نکته دیگه این که در کشور مصر عده خیلی زیادی به قرائت قرآن رو آوردن. میدونید که وقتی که میخوان آمار بگیرن، نتیجه بگیرن، تعداد جمعیت رو حتما حساب میکنن، در هر چیزی، در ورزش، در هنر، در هر چیزی، و حساب میکنن، میگن اگر مثلا در یک کشوری که 50 میلیون نفر جمعیت داشته باشه، اگر از هر 1000 نفر یک نفر به یک رشته علاقمند باشه، یعنی 50,000 نفر به اون رشته روی کرد داشتن. مثال در کشور مصر 50,000 نفر به تلاوت قرآن رو آوردن، که از بین اونها، یعنی از هر 1000 نفری که علاقمند بودن، یک نفرشون یه نبوغی داشته، شدن 50 تا قاری. اما در کشور ما چند نفر روی کرد داشتن؟ شاید الان امروزی که من دارم صحبت میکنم جوانان و نوجوانان زیادی به این خطه پیوسته باشن، اما تا 10 سال پیش این عده خیلی کم بودن، یعنی شاید به 5,000 نفر هم نمیرسیدن. یعنی اگر بخوایم بگیم هر 1,000 نفر یک نابغه داشته باشه که بتونه به نتیجه خوب برسه، در کشور مصر 50,000 نفر به قرائت قرآن رو آوردن و از بین اونها 50 نفر انتخاب شدن، و در کشور ما 5,000 نفر و از بینشون 5 نفر، 6 نفر. این طبیعی است، چون تعداد رفت بالا، نابغه ها هم بیشتر میشن. یعنی مثلا میگن فلان کشور فوتبالش خوبه. یکی از دلایلی که براش میارن میگن چون جمعیتش زیاده و در 60 میلیون جمعیت ممکنه 60 تا نابغه باشه و در 3 میلیون جمعیت 3 تا نابغه. به هر حال تعداد نوابغ در این کشور بیشتر رو کردن به قرآن، یعنی عده زیادی که استعداد 100% برای قاری شدن داشتن رو آوردن به قرائت قرآن و عده اندکیشون تونستن سری از سرها در بیارن و مطرح بشن. نکته بعد این که قاریان مصری معانی آیات رو میدونند و میتونن نسبت به اون چه که میخونن احساس داشته باشند. شما کمتر دیدید یه قاری بره آیات ارث رو بخونه، احکام رو بخونه، چون وقتی که قاری میخواد احکام رو بخونه نمیتونه نسبت به اون قضیه حالت خاصی داشته باشه جز اینکه طبیعی و معمولی اونها رو بخونه. برای همین زیاد اینجور آیات رو نمیخونن. ممکنه برن قصه ها رو بخونن، آیات توحیدی رو بخونن، آیاتی که از خلقت حرف میزنه. میتونن اونها رو اون احساسات خودشون رو در قالب آهنگ ها بیان کنن، ولی وقتی که به آیات احکام و آیاتی که نمیتونن احساسات خودشون رو دقیق بیان بکنن میرسند، یه خوندن معمولی میکنن. من کمتر شنیدم قاری معروفی تونسته باشه آیاتی رو که مثلا آیات ابتدای سوره نساء که در مورد ارث هست رو بتونه کار خاصی روش انجام بده. اما وقتی که به سوره یوسف میرسه فصبرون جمیل، انقدر رو اینجا میتونه هنرنمایی بکنه که در آیات دیگه نمیتونه. خب این علت این است که میشناسه آیات رو، معانیش رو درک میکنه تا حدودی و نسبت به اون درکش احساس خودش رو بیان میکنه که این در ما کمتر یافت میشه. نکته بعد اینه که شنوندگانشون هم آیات رو درک میکنن. ما همیشه شنیدیم این ضرب المثل رو که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. خب من تجربه داشتم بارها و بارها در کشورهای اسلامی دیگر قرآن خوندم. اونجایی که افرادی که در اون جلسه بودند معانی آیات رو تا حدودی میدونستن و منم تا حدودی معانی اون آیات رو درک میکردم، بهتر میخوندم. شما هم اینو حتما میتونید امتحان بکنید، یک سری آیات رو معانیش رو کار بکنید، تفسیرش رو ببینید، شأن نزولش رو ببینید. ببینید وقتی که برای افراد باسواد و فهم این آیات رو میخونید یک جور تلاوت میکنید، و وقتی که برای مثلا کودکان که معانی آیات رو درک نمیکنن میخونید یه جوری دیگه باید بخونید. یعنی اونجا وقتی که برای کودکان میخونید بیشتر میخواید با آهنگ خودتون نظر اونها رو جلب کنید، اما وقتی که افراد معانی آیات رو میدونن، چون میدونید که خود به خود آیات الهی افراد رو جذب میکنه، رنگ آهنگین شما کمتر میشه و اصیلتر و پرمغزتر قرآن میخونید. همین انگیزه به شما میده که نسبت به اون چی که میخونید احساس داشته باشید و دقت بیشتری داشته باشید. یکی از قاریان مصری توی ایران خوندن قراء ایرانی رو شنید، یه جمله گفت، گفت قاریان ایرانی خوب میخونن اما آواز خوب میخونن، قرآن نمیخونن. به نوعی راست میگفت، چون خیلی از قراء ما در حد کافی معانی آیات رو نمیدونن و اونایشون که میدونن خوندنشون قابل توجه تر از دیگرانه. پس نتیجه این شد هم خودشون معانی آیات رو میدونن و هم مستمعینشون، چون میدونن اون شخصی که نشسته احساس خواننده رو درک میکنه، این احساس رو بیشتر بروز میده و این انگیزه میشه براش که بهتر بتونه بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم صدقا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
نکته بعدی که باعث تفاوت تلاوت قارئان مصری با تلاوت قراء دیگر کشورهاست، البته خب همه کشورها اینطور نیستن، اینکه حافظ قرآن هستند و این تأثیرات مثبتی داره. من اینجا این مژده را به اون دوستانی که نفسشون کم هست بدم، اگر میخواید هیچ وقت مشکل کم بوده نفس نداشته باشین، از حفظ قرآن بخونید، چون بخشی از نفس برمیگرده به استرس. کمبود نفس علتش استرسه، ترسه، عدم اعتماد به نفس. وقتی که قاری از روی قرآن میخونه، میخواد دو خط بخونه، انقدر میترسه که اگه نرسه نفسم چی میشه، دو خط خیلیه، همیشه نمیتونم انقدر بخونم، اگه نرسه. این باعث میشه که 30-40% قدرتش رو از دست میده و نفسش کم میشه، ضربان قلبش بالا میره، خود به خود بدن نیاز به اکسیژن داره. اما وقتی که از حفظ میخونه، هرچند میدونه که این آیه دو خطه، اما این حالت دیگه بهش دست نمیده. من بارها خودم این نکته رو تجربه کردم، هر آیه رو که نمیتونستم به اصطلاح تا آخر بخونم یا تا محل مناسب وقف بخونم، وقتی که از حفظ میخوندم به راحتی به اون محل میرسیدم بدون اینکه کمبود نفس داشته باشم. به هر حال اونها حافظ قرآن هستند و آیات براشون شناخته شده است، تلفظش براشون مشکل نیست، در تلفظ دچار تکلف نمیشند، هرچند که اگر اونها حافظ هم نباشند کمتر دچار تکلف میشند، اما به هر حال انقدر این آیات رو خوندن که وزن کلمات اون آیات دستشونه و این خیلی مهمه. خیلی مهمه که یه قاری بر آیه تسلط داشته باشه تا بتونه وزن اون آیه رو درک بکنه، آهنگش رو طوری تنظیم کنه که در آخر نه آهنگ کم بیاد و نه آهنگ اضافه بیاره. و این نکته قابل اهمیته. البته من تقاضا دارم که دوستان عزیز این نکات رو از کنارش نگذرن و بهش دقت بکنن. اگر الان نکته‌ای براشون معنا پیدا نکرد، حداقل بذارن روش فکر بکنن، شاید چند وقت بعد به معناش برسند. اما نکته بعد این که اصلا قدمت بیشتری دارن، بیش از 100 سال، بیش از 200 ساله که قرائت قرآن در کشور مصر آغاز شده. همین چند روز پیش یه مقاله‌ای رو دوست عزیزمون جناب آقای منصوری از طریق پست برای ما فرستادن که چند مقاله مثلا روزنامه‌ای بود که ایشون کپی گرفتن برای ما فرستادن، در مورد قرائت قرآن و قراء مصری بود. سابقه قرائت رو 200 سال ذکر کرده، ولی در کشور ما این سابقه برمیگرده به حدود 40 سال الی 50 سال پیش و این نسبت به اون خیلی کمه. ضمن این که اونها خیلی ویژگی ها داشتن که چند تاشو تا حالا عرض کردن و چند تا دیگه هم دارن. همین قدمت باعث شده که رشد بیشتری داشتن و اینم نکته است. اما نکته بعد، یعنی نهمین نکته، امکان تلاوت قرآن برای اونها بیشتره. اون چه که من تجربه کردم خودم، زمانی میرسه که مثلا تو بعضی از ماهای سال مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، تلاوت قرآن برای خود من تغییر میکنه، یعنی آمادگی من بیشتر میشه، چون امکان تلاوت برام بیشتر مهیاست. مجالس و محافل خاصی در اون ایام و در اون ماها برپاست که ما چون بیشتر قرآن میخونیم بیشتر خودمون رو پیدا میکنیم، صدامون بیشتر آماده میشه. ولی این حالت در بین اونها تمام ماها و روزهای سال یکسانه، یعنی همیشه همواره قاریان قرآن در اون کشورها قرآن میخونند و براشون تقریبا یکسانه و صداشون همیشه آماده است، ضمن اینکه هر روز بر تجربه اونها افسوده میشه. و گاهی خود حقیر وقتی که دو هفته نمیخونم، یعنی دو هفته در یک جای جدی تلاوت ندارم، تأثیر میذاره رو خوندنم و تلاوتم افت میکنه. مثلا بعضی از دوستان شهرستانیمون گاهی من مسافرت میکنم این طرف اون طرف، میگن که چرا ما رشد نمیکنیم. یکی از پاسخهایی که من میدم خدمتشون اینه، اصلا شما امکان رشد ندارید به خاطر اینکه جایی رو ندارید که برید بخونید. و البته شاید برای خودشون مثلا یه ناراحتی هم ایجاد بشه که خب بله دیگه ما از مرکز کشور دور هستیم و فلان از این حرفا. نه، به هر حال هر چقدر که امکان تلاوت برای یک نفر باشه در یک کشوری و در یک شهری و بخونه، این خود به خود رشدش میده، حتی اگر کسی هم نباشه که بخواد راهنماییش بکنه، خودش یه نکاتی رو پیدا میکنه. و اما اقبال عمومی در مصر نسبت به کشور ایران خیلی بیشتره، یعنی مردم استقبال بیشتری میکنن از تلاوت قرآن و این باز برای اونها انگیزه ایجاد میکنه. خوبه که اینجا من یه انتقادی بکنم از بعضی از جاهایی که دعوت میکنن قاری، همون اول که قاری میخواد بخونه میگن آقا 5 دقیقه بیشتر نشه. این بدترین به اصطلاح ناراحتی رو داره برای یه قاری، یعنی خوندنش رو کسی نمیخواد گوش کنه دیگه. 5 دقیقه بیشتر نخون، 10 دقیقه بخون، 6 دقیقه بخون. این اونجا نیست. در خاطرات مصطفی اسماعیل میگه که من وقتی که میومدم توی مسجد فلانی تا ساعت 12 شب میخوند، منم تا صبح میخوندم، یعنی 3 ساعت 4 ساعت میخونده و شنونده داشته. و این به اون قرآن روحیه خوندن داده که اینم خودش نکته مؤثری است. و اگر یه روزی شما دوست عزیزی که به اصطلاح کمتر امکان تلاوت بلد هست بری در یک جایی که عاشقان تلاوت قرآن زیاد باشن و برای اونها قرآن بخونید، قطعا تلاوت شما هم خیلی بهتر از اینی که امروز میخونید خواهد بود. نکته دیگه که قابل توجه هست و البته وقت هم رو به پایان هست، این که کلن گوش اونها با موسیقی عرب تقریبا آشنایی نزدیکی به 100% داره. درسته شاید خیلی هاشون موسیقی ندونن، کمان که خیلی از خوانندگان کشور ما، خوانندگان خوب کشور ما موسیقی ندونن، ولی خوانندگان خوبی هستند. میتونید بپرسید از اون کسانی که خوب میخونن، ببینید آیا واقعا همشون موسیقی میدونن یا اینکه از شنیده‌های خوبشون استفاده میکنن، یعنی از شنیده‌های خوبشون خوب استفاده میکنن، خوب میشنون و خوب میخونن. اما یه کسی که در کشور مصر مثلا بزرگ شده، شما فکر کنید از اون ابتدای عمر اگه مادرش لالایی خونده براش، عربی خونده، با موسیقی عربی خونده، اگر تو تاکسی نشسته موسیقی شنیده، موسیقی عربی شنیده، اگر در مدرسه در گروه سرود شرکت کرده، عربی خونده و عربی شنیده، هر کجا که رفته و هر چی که شنیده موسیقی عربی بوده. طبیعی است که آشناییش با موسیقی عربی خیلی بیشتر از ماست و ما تنها صدای قاریان قرآن رو شنیدیم. که البته در همینجا من یک اعلام خطری میکنم به اون کسانی که احساس میکنن کافی نیست شنیدن تلاوت قاریان مصری و حتما باید مثلا صدای فلان و فلان رو هم بشنوند، آهنگ اونها رو هم بشنون تا بیشتر موسیقی عرب رو درک بکنن. میخوام عرض بکنم این 7-8-10 تا قاری که رأس قراء مصری هستن، مثل استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی، استاد عبدالباسط، استاد شعیشع، استاد محمود البنا، کامل یوسف بهتینی و امثال اینها، اینها نابغه ترین آدمای مصر بودن، نابغه ترین گوش ها رو داشتن، بهترین گوش های موسیقایی رو داشتن، همه موسیقی عرب رو شنیدن و بهترین انتخاب رو داشتن، اینا رو خوندن. شما دیگه اگه بخواید رو دست اونا چیزی بخونید، من فکر نمی کنم از اون طریق چیزی بر شما افزوده بشه که بخواید برید نوار مثلا فلان خواننده مصری رو گوش کنید یا صدای مثلا ساز و از این حرفا. شما نوارهای این چند استادی رو که من عرض کردم، علل خصوص اگر میخواید گوش موسیقاییتون قوی بشه، حتما نوارهای استاد عبدالفتاح شعشعی رو هم گوش بکنید. این نوارها رو گوش بکنید، مطمئن باشید که شما غنی خواهید شد از نظر آهنگ و موسیقی عربی که برای قرآن خوندنتون کفایت میکنه. خب وقت امروز به پایان رسید و من از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و انشالله تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.